هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه حاضر را آغاز میکنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که معاون رئیس وزرای حکومت طالبان مقامات ارشد حکومت گذشته را به فساد متهم میکند و میگوید که در حکومت آنها چنین افراد جان ندارند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند.
اما یک تحلیلگر چنین نظر را میکند.
طالبان میگه که ما افرادی را از قوم‌های دیگر در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که آنها افرادی باشند که در 20 سال گذشته در حکومت موقف‌های بلند داشتند.
سازمان غذایی جهان میگوید در حدود 4 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذیه روبرو‌اند. پدر یک خانواده چند فرزندی گفت:
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون بگم، در خانه نه آرد است، نه روغن است، نه برنج است، نه هیچ چیزی خوردن نیست.
برفباری ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است و نگرانی ها در مورد افزایش موارد نوع اومیکرون ویروس کرونا در سال نو میلادی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها مسئولین از جان باختن 7 تن در نتیجه برفباری و سیلاب ها در افغانستان خبر میدهند. رویدادهای ترافیکی در شرق کابل 6 قربانی گرفتند و مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش به اوکراین را آغاز میکنند. این هم مشروع خبرها. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید برفباری ها و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف 7 قربانی گرفتند. محمد امین وزیر، یکی از مسئولان این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که 4 تن دیگر هم در نتیجه رویدادهای طبیعی 24 ساعت گذشته زخمی شدند.
در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فر از اثر سیلاب‌ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده.
آقای وزیر همچنان افزود که شاره‌های چندین ولایت به خاطر برفباری‌های سنگین مسدود شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت لغمان از کشته شدن 6 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل جلال آباد خبر می‌دهند. مولوی حبیب الله، مدیر ترافیک ولایت لغمان، بر رادیو آزادی گفت در این رویدادها دیروز 8 تن هم زخمی شدند. به گفته او در رویداد نخست که در منطقه مشعله اتفاق افتاد 1 تن کشته شد و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در ادامه آمده که رویداد دومی هم در منطقه ترازو واقع شد که در نتیجه 4 تن جان باختند. در یک رویداد دیگر ترافیکی در ولایت لغمان هم 1 تن کشته شده است. در ولایت هرات نیز دیروز یک موتر مسافربری واژگون شد که در نتیجه 13 تن زخم برداشتند. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل بیشتر رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سخنان اخیر اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان را که گفته بود اگر در کابل میمان کشته میشد رد کرده است. ملا برادر در اظهاراتش دیشب به تلویزیون ملی گفت طالبان انگام ورود به کابل عفو عمومی اعلام کردند که رئیس جمهور نیز شامل آن میشد.
اگر پادشاه بود یا گدا، هر کسی که در آن اداره بود از سوی ما برایش عفو اعلان شد. پس ما چگونه اشرف غنی یا کسی دیگری را میکشتیم؟ ما به عفو متعهد هستیم. ما و همه مجاهدین به رهنمود رهبری خود متعهد بودیم.
اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان در گفتگوی اخیرش با جنرال نیک کارتر رئیس پیشین اردوی بریتانیا برای برنامه توده رادیو 4 بی بی سی گفت برای جلوگیری از کشتار و تخریب پایتخت از کابل خارج شد و اگر باقی میماند احتمال داشت کشته شود. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر از جهان. قرار است جوزف بورل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز سفرش را به اوکراین آغاز کند. این سفر 3 روزه به هدف نشان دادن حمایت از اوکراین در حالی که اردوی روسیه در مناطق مرزی با این کشور به تقویت نظامی پرداخته صورت می‌گیرد. بورل در سفرش به شرق اوکراین هم خواهد رفت، جایی که نیروهای این کشور با جدایی طلبان طرفدار روسیه سال‌ها مشغول نبرد بودند. اروپا و کشورهای غربی نگرانی دارند که روسیه با استقرار حدود 100,000 نظامی در نزدیکی مرز اوکراین احتمال آمادگی حمله بر این کشور را دارد. اما روسیه بارد این ادعا میگوید که ناتو نباید به اوکراین و سایر جمهوری های اتحاد شوروی پیشین عضویت در این پیمان بدهد. نرخ تورم پولی در ترکیه طی حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده است. بر اساس گزارش اینستیتوت احصائیه ترکیه تنها در ماه دسامبر نرخ مواد مصرفی بیش از 36% افزایش یافت. پیش از این آگاهان اقتصادی حدود 27% افزایش نرخ‌ها را در ترکیه پیش بینی کرده بودند. از ماه سپتامبر سال 2002 تا اکنون که حزب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان قدرت را در ترکیه در دست گرفته، اکنون تورم پولی به بالاترین حد آن رسیده است. و پلیس الماتا قسیم امانجول سرپرست دفتر حوزه‌ای بخش قزاقستان رادیو آزادی را برای مدت کوتاه بدون هیچ گونه توضیح بازداشت کرد. امانجول مشغول تصویربرداری از جریان اعتراض‌های مردمی بود که امروز به خاطر بلند رفتن نرخ انرژی برپا شد. بر اساس گزارش این خبرنگار از سوی افسران پلیس با زور به داخل یک موتر انداخته شد. او پس از مدت کوتاه دوباره رها شد. اعتراض‌ها در قزاقستان از 3 روز پیش به دنبال افزایش نرخ گاز طبیعی در غرب آن کشور آغاز شد و سپس به بسیاری از شهرها گسترش یافت. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 6.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمیخواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. و گفته ی آقای برادر، چهره های سابق حکومت پیشین عادت به چپاولگری دارند و هرگز این عادت را ترک نمی کنند. این مقام ارشد طالبان همچنین ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید آنان تصمیم گرفتند تا مقامهای دولتی حکومت پیشین را در حکومت خود وظیفه ندهند. عبدالغنی برادر در مصاحبه دوشنبه شب با تلویزیون ملی مقامهای حکومت پیشین را به فساد، دزدی و قتل متهم کرد و گفته است که نمیخواهد با دادن مسئولیت به چنین افرادی حکومت خود را بدنام کند.
حتی اگر 5 نفر هم باشند تمام نظام را بدنام میکنند، زیرا آنها از عادت خود تیر نمیشوند. هر عادتی که داشتند، چی فساد، دزدی یا قتل، باز هم انجام میدهند.
تا کنون مقام های نظام پیشین درباره اظهارات آقای برادر چیزی نگفتند. این مقام بلندپای طالبان در حال چنین اظهاراتی میکند که امریکا و جامعه جهانی از طالبان میخواهند که حکومت همه شمول تشکیل دهند. هفته پیش شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته بود ایالات متحده فهرست 15 نفری را ارائه کرده است که باید در حکومت آنان گنجانیده شود. او گفت گفته بود در این فهرست نام محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر و باتور دستم و برخی دیگر افراد است. ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرای طالبان نیز این خبر را تایید کرده است، اما گفته که این کار امکان ندارد. یکی از شرایط به رسمی شناختن حکومت طالبان از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی تشکیل یک حکومت همشمول است که شامل نمایندگان همه اقوام، اقلیت‌های مذهبی و غیره باشد. اما آقای برادر میگوید آنان این شرط را تکمیل کردند و در نظام آنان نمایندگان از هر قوم حضور دارند، اما هشدار میدهد که اگر حکومتشان به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر فقر در افغانستان، منطقه و جهان نیز متضرر خواهند شد. پرسش این است که مواضع طالبان تا چه حد به درگیری با جامعه جهانی خواهد رسید و چه ضرری خواهد داشت. شفیق همدر، تحلیلگر سیاسی، به این سوال پاسخ داده است.
در افغانستان به صدها هزار کسایی هستند که صلاحیت وزارت و ولایت و ریاست و مدیریت و بستای دیگر تخصصی را دارند. پس به او اساس تقاضا و امیدی نیست که حتما از چهره های مشهور نظام گذشته باید در حکومت جدید و همشمول جا داده شود، بلکه تقاضای جهانیان و مردم افغانستانی است که کسای نخبه و مسلکی و تخصصی در جایهای خودشان با کار گماشته شود.
معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در مصاحبه خود همچنان درباره حقوق بشر، به ویژه آموزش و اشتغال دختران و زنان، مشکلات اقتصادی و تقویت روابط با جامعه جهانی صحبت کرد. او افزود به زودی فرصت آموزش و کار برای زنان فراهم می شود و برای حل مشکلات اقتصادی فرصت های را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند و می خواهند روابط خوبی با جهان داشته باشند. عبدالغنی برادر همچنان ادعاهای رئیس جمهور پیشین اشرف غنی را که گفته بود طالبان طرح ترور او را داشتند رد کرده است. او گفت که بسیاری از سیاستمداران افغان و مقام های دولتی در کابل زندگی می کنند و با مردم ملاقات های دارند.
اگر ما ببینیم همه اینها در جنایات یکسان است. اگر ببینید آنها در اینجا نشسته اند و مردم و جهانیان ملاقات می کنند، آیا برایشان کدام مشکل به پیش آمد؟
منظور آقای برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی است که در کابل هستند و با مردم و برخی مقامات خارجی دیدارهای دارند. با اینکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به دلیل نشان ندادن چهره خود و رئیس الوزرا به علت خاموشیش به طور گسترده از سوی مردم مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که عبدالغنی برادر به مصاحبه با یک رسانه داخلی حاضر می شود. آن هم رسانه‌ای که بر اساس پالیسی حکومت آنان فعالیت می کند.
گزارش بود در مورد این که عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، مقامات ارشد پیشین را به فساد متهم کرده و گفته است که نمی خواهد با سپردن مسئولیت به آنان حکومت خود را بدنام کند. قبل از این مقامات طالبان از جمله سرپرست وزیر معادن پترولیم مولوی شهاب الدین دلاور گفته بود که امریکا یک لیست 15 نفری را به آنها داده که در حکومت جا داده شوند. از جمله نام های عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، سیما سمر و باتور دوستم در این لیست شاملند. این که چنین لیستی وجود دارد یا خیر چیز دیگر است. ملا برادر هم در صحبت خود با تلویزیون ملی موجودیت این لیست را تایید میکند. این سوال را با خبرنگار و کارشناس امور سیاسی سمیع یوسفزی در میان گذاشتیم که آیا جای دادن این افراد در کابینه مشکل افغانستان را حل خواهد کرد؟
ما فکر میکنیم که این افراد در سابق هم در حکومت بودن، چه در حکومت اشرف غنی یا چه در حکومت کرزی، لیکن باز هم مشکلات عمده داشتن. بعضی مردم میگفتن که او تنها دوستم یا ازبک نماینده نیستن، بعضی همی گفتن که تنها محقق نماینده هزاران نیستن. طالبان میگه که ما افرادی را از قومهای دیگر، چی ازبک باشه، تاجک باشه، هزاره باشه، پشتون باشه، اونا را در دولت خود جای به جای میکنیم، لیکن ضرور نیست که هنما افرادی باشه که در 20 سال گذشته در حکومت آقای اشرف غنی و کرزی موقفهای بلند داشتن. دیگه افراد هم میتواند که نمایندگی از اقوام بکند و همچنان یک سابقه خوبی داشته باشد. ما فکر میکنیم روز بروز فاصله بین جامعه بین المللی در مورد یک حکومت فراگیر بیشتر میشود.
یک موضوع دیگه هم هست و او نقش کشورهای همسایه افغانستان است که هر کدام منافع خود دارن و وقتی که میگن منافع خود دارن، اینا هم آرزو دارن کسایی در حکومت باشه که تحت حمایت از اینا قرار دارن. سرنوشت از اون مردم چی میشه؟
یعنی وقتی که طالبان یک موقف سخت میگیره، یعنی یک جوابی برای همه همسایه افغانستان هستن و همچنان جامعه بین‌المللی هستن. ما فکر نمی‌کنیم که طالبان از نگرانی همسایه کدام نگرانی بزرگ دارد.
اگر همین حالت دوام کنه یک ضربه ازی به مردم افغانستان هم خواهد بود.
ما فکر میکنیم امرای طالبان یک تعامل کردن کاری بسیار سخت هستند. در اوائل حکومت طالبان کاری آسان بود، به چند شرایط آسان طالبان میتوانستند که یا حکومت به رسمیت شناخته داشته باشد. حالی که مدت زیاد تر می شود و مسائل خرد و کوچک امرای جمعی های بین المللی فاصلهشان بیشتر می شود. حکومت فراگیر بسیار مشکل هستند که چیزی که تعریف شاید طالبان باشه و تعریف جمعی بین المللی نباشه، و از این خاطر قربانیشان هم دولت طالبان است هم مردم افغانستان است. اگر طالبان به خواست های جمعی بین المللی تن ندهد، و معلوم می شود که تن نمی دهد، ما فکر می کنیم که مشکلات دولت طالبان بیشتر می شود.
صحبت بود با سمیع یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سازمان غذایی جهان یا WFP در بخش آسیا به تازگی اعلام کرده است که حدود 4 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. این در حالی است که در اوایل حاکمیت طالبان بر افغانستان این سازمان تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه را 1 میلیون گفته بود. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر گزارش چندی پیش گفته بود که 3.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رحیم از ولایت سرپال بر اثر جنگ‌های داخلی آواره شده است. او پدر 2 کودک دختر و پسر است. دخترش از 2 هفته به این سو بیمار است و او توان پرداخت پول دکتر و داروی فرزندش را ندارد. رحیم بر رادیو آزادی میگوید فرزندانش هوس خوردنی دلخواهشان را میکنند، اما آنان غذای برای خوردن در خانه ندارند.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون بگم. در خانه نه آرد است، نه روغن است، نه برنج است، نه هیچ چیزی خوردن نیست. دیگه به شما که دو تا مریض داریم، تفلک ها مریض است، کدام راهی پیدا کنم، چی کار کنم نمیدانم. دلشان میره، دل هر اطفال میره. حتی آخرین چیز که ارزان تر از همه چی 5 روپیه بابل، و یگان وقت مو توانش نداریم، یک نیم ساعت 20 دقیقه 10 دقیقه یا گریه یا میگن باز که ما نداریم، یادشان میرم تو پس میخوابن. بسیار وقت میشواد ما یادم نیست که شاید ما گوشت و میوه رو به خدا قسم ندیدیم.
خانواده های زیاد بیجا شده مانند رحیم در این سرمایه زمستان در غم ماندند. عبدالخالق بیجا شده دیگر است که از ولایت بادغیس در اوایل بهار بیجا شده است. او میگوید به دلیل نداشتن سرپناه مجبور شدند 2 هفته را هر شب در جاده های کابل صبح کنند. او به رادیو آزادی گفت فرزندانش نه دوا برای مداوا دارند و نه هم غذای کافی برای خوردن.
اول بار 10-15 شوتر سرک بودیم، بسیار سرما شدید بود، چیزی برای خوردن هم نبود، برای کوچیدن هم. اما اونجا میسته که علت برداشت، یک چند دفعه هم کلینیت ببردیم، هنوز که هستن ولی اما متاسفانه نمیتو ملیسته بستن. بسیار به وضعیتی بعد آمدیم از دار بور اونجا خوش و سولی شده منطقه ایم و بر ما با خدا بزرگ و بطانی نه کمکی دیدیم از مناطق خارجی از این کمک رسانا.
با این حال سازمان غذای جهان یا WFP در بخش آسیا به تازگی اعلام کرده است که نزدیک به 4 میلیون کودک با سوء تغذیه مواجهند. این در حالی است که این سازمان در سال 2021 تنها از 1 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان خبر داده بود. این سازمان گفته است این رقم در حال افزایش است و کودکان افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند. با این حال کمیته بین المللی نجات یا IRC نیز چند پیش گفته بود که 3.1 میلیون کودک در افغانستان در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند. این کمیته گفته بود افغانهایی که در کلینیک های IRC مراجعه می کنند زنانی هستند که اطفالشان با سوء تغذیه مواجهند و نیاز به مراقبت فوری دارند. در گزارشی که از این کمیته نشر شده بود آمده است که آنها باید به سرعت برای جلوگیری از قحطی در کشوری که 3.1 میلیون کودک در آن در معرض سوء تغذیه سخت هستند اقدام کنند. این در حالی است که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 1 ماه پیش برای نجات میلیون ها کودک در افغانستان فراخوان را برای کمک راه اندازی کرده بود. یونیسف هشدار داده بود که 24 میلیون نفوس افغانستان که نیم آن کودکانند به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. یونیسف در اعلامیه خود گفته بود 2 میلیارد دلار نیاز است تا از فروپاشی نظام صحی، غذا، آموزش و سایر خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده‌ها در این کشور جلوگیری شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار اتوقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی می گوید به سبب ریزش برف و جاری شدن سیلاب در ولایات مختلف افغانستان 7 تن جان باخته و 4 تن زخمی شدند. مسئولان این وزارت می گویند که همچنان به سبب بارندگی های شدید در برخی ولایات منازل رهایشی مردم تخریب شده و به سبب باریدن برف شماری از شهرها نیز بسته شدند. مسئولان این وزارت می گویند که رهبری این وزارت به مسئولان ولایتی دستور دادند تا به آسیب دیدگان کمک رسانی کنند و تلاش ها به هدف باز کردن شهرها نیز آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند ریزش برف و باران های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از یک طرف مژده برای کاهش خشکسالی را به همراه شده است، اما از سوی دیگر زندگی شمار از خانواده های بیجار شده و نادار را با مشکل روبرو کرده است. خانواده هایی که نه سرپناه دارند و نه برای گرم کردن خانه هایشان مواد سوخت و دیگر امکانات. زیبا یکی از بیجار شدگان در یکی از کمپ های بیجار شدگان کابل است. او میگوید که به سبب ریزش برف و سردی هوا کودکانش بیمار شدند و غم تداوی آنان سخت نگرانش کرده است.
هوا بسیار زیاد سرد شده، برفباری زیاد است و اولادای ما مریض شده. اگر چه این شکل ادامه پیدا کنه، شاید اولادای ما بیشتر مریض شود و کسی نیست که ما را کمک کنه. هیچ کس پرسان از ما نمی کند. شاید زیاد کسا اولادای خود از دست خواهند.
این در حالی است که از بارندگی ها و ریزش برف سنگین در نزدیک به 20 ولایت کشور خبر داده شده است. شماری از باشندگان ولایت پروان با وضعیت بدی روبرو شدند. بریالای بهادر یکی از باشندگان این ولایت بر رادیو آزادی گفت:
تمام چیزها قیمت است و مردم هیچ آمادگی نداشتند. حالا که زمستان زود هنگام بوده و برفباری شدید است، دیگه مردم هیچ چیز برای سوخت نداره و وضعیت مردم بسیار خراب است.
در 2 روز گذشته قندهار نیز شاهد بارندگی و وقوع سیلاب‌های شدید بوده که شماری از باشندگان این ولایت را با مشکل روبرو کرده است. عبدالغنی یکی از باشندگان ولایت قندهار در مورد گفت:
وای که سیلاب‌ها سر و دیر شد و این باران‌های پی در پی و برباری‌های پی در پی باعث شده که خانه‌های ما تخریب شود و حتی فعلا سقف‌های خانه ما شکسته و ما توان ندیم که دوباره ترمیم کنیم و هم این توان نداریم که از جای به جای دیگر نقل مکان کنیم. هر چی لوتر به ما و به مردم که اینجا هستند با دقیقاً یک مشکل زندگی می‌کنند به اینا کمک بکنند.
این در حالی است که اداره ملی هواشناسی افغانستان از شدید شدن بارندگی‌های بیشتر هشدار داده است. این اداره روز دوشنبه در یک خبرنامه از ریزش برف شدید، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بیشتر ولایت‌های افغانستان هشدار داده بود. اما مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای وضعیت بحرانی در کشور آمادگی کامل دارند و به خانواده‌های آسیب پذیر کمک رسانی میکنند. محمد امین وزیر یکی از مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفت: با سبب ریزش باران‌های شدید، برف و وقوع سیلاب‌ها در برخی ولایت‌ها 7 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند.
گزارش از وزارت بارندگی و خسارات و تلفات ناشی از آن از تاریخ 13 جدی الی 14 جدی در ولایت بدخشان از اثر برف کوچ 5 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت نیمروز از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها 1 نفر شهید شده. در ولایت فراد از سر سیلاب‌ها 1 نفر شهید و 2 نفر مجروح گردیده. در ولایت غور رای مؤسساتی با ولایت بامیان و کابل موقتا مسدود گردیده. در ولایت کابل رای مؤسساتی ولسوالی شکردره به مرکز مسدود میباشد و بازگشایی جریان دارد.
او میافزاید که شماری از شهرها به سبب برفباری های شدید مسدود شده که تلاش ها برای باز کردن این شهرها ادامه دارند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که رهبری این وزارت به تمام مسئولان ولایت ها دستور داده است که با افراد آسیب پذیر کمک رسانی کنند. این در حال است که افغانستان از نزدیک به 3 سال با خشکسالی شدید روبرو بوده است. هرچند ممکن بارندگی های امسال شما را از دهقانان را خوشحال سازد، اما شاید شما را از افراد نادار که بارندگی های اخیر زندگیشان را با مشکل روبرو کرده است برای متوقف شدن این بارندگی ها دست دعا بلند کرده باشند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گسترش اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سال جدید میلادی هم به نگرانی ها افزوده است. برخی از عرصه های مهم اجتماعی همچنان مختل ماندند. از وضع محدودیت ها هم سخن گفته می شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
جنجال صحی ناشی از همگیری ویروس کرونا به سال نو میلادی یعنی 2022 هم سرایت کرده. افزایش شیوع اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان بر بخش‌های مهم اجتماعی همچنان اثر گذاشته. به گونه مثال میتوان از تعطیلی مکتب‌ها، لغو پروازها، توقف کار کشتی‌ها در برخی از کشورها یادآوری کرد. اومیکرون میتواند چند بار دیگر هم جهش بکنه و در مقایسه با دیگر انواع جهش یافته ویروس کرونا مثل دلتا گفته میشه که سریعتر سرایت میکنه از یک شخص به شخص دیگر. مقام ها در بخش از کانادا گفتند که مکتب ها به دلیل افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تعطیل میشن و در عوض آموزش آنلاین شروع میشه. مثلا در ایالت انتاریوی کانادا مقام ها گفتند که رستوران ها، سالن های ورزشی و سینما ها علاوه بر مکتب ها تعطیل خواهند شد، زیرا ایالت و گفته ای اونها برای مقابله با سونامی موارد ابتلا به بیماری کرونا آماده میشه. در برزیل مقام ها به مالکان کشتی های کروز گفتند که خدماتشون را متوقف بکنن. از سوی دیگر نزدیک به 5000 پرواز در سراسر جهان برای هشتمین روز پی هم لغو شده. بسیاری ها نتونستند که در مراسم تجلیل از کریسمس و سال نو میلادی از یک جا به جای دیگر سفر بکنن و عزیزانشان را ببینن. در هلند هم تدابیر جدی اتخاذ شده. مثلا مارک روته صدر اعظم هلند در 18 دسامبر اعلام کرد که فروشگاه‌های غیر ضروری، رستوران‌ها، بارها، سینماها، تئاترها و موزیم‌ها تا 14 ماه جنوری و مکتب‌ها تا 9 جنوری بسته خواهند ماند. این اقدام‌ها البته که اعتراض‌هایی را به همراه داشته در مناطق مختلف. مثلا پلیس در شهر آمستردام هلند 30 نفر را پس از درگیری معترضان خشمگین با نیروهای امنیتی دستگیر کرد. آفریقای جنوبی اولین کشور بود که از پدیدار شدن اومیکرون در سال 2021 خبر داد. در آسیا کوتاه میگم برتان که مقام‌ها در هنگ کنگ گفتند که از 24 فوریه فقط افراد واکسین شده اجازه دارند که با سالن‌های ورزشی، سینماها و کتابخانه‌ها بروند. اکنون در برخی از کشورها به شمول کشورهای اروپایی مقام‌ها بر گرفتن دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن ضد کرونا تاکید می‌کنند. یک کمی هم در مورد افغانستان بگویم به شنونده‌ها. عباس صاحب که وزارت صحت عامه طالبان گفته که تا هنوز دستگاه‌های تشخیص اومیکرون را در اختیار نداره. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان داره تا وسایل جدید برای تشخیص ویروس در افغانستان هم فراهم شوه. به گفته وزارت تا دیروز که با ایشان صحبت کردیم از مرگ و میر 5 تن به اثر کووید 19 در افغانستان خبر داده شد.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.